أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار عرض احترام و ادب و وقت و خیر هم دارم محضر یکایی که شما سروران معزز و عزیز و ارجمند حسیت و تعزیت هم عرض میکنم سال روز وفات بانوی بزرگوار اسلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و اگر توفیق داشته باشیم در جوار آسان این بانوی بزرگوار نایب الزیاره یکایی که شما خواهران و برادران بزرگوار هم خواهیم بود. خوشحالم هستم که توفیق پیدا کردم خدمت شما برسم. امیدوارم انشالله مطالبی که در این جلسه تقدیم حضورتون میشه قابل استفاده باشن. خب محوریت بحث رو فرمودن که در حوزه ارتباط با جوانان، نوجوانان و عواملی که ما میتوانیم تأثیر بی درباره نوجوان و جوان خدمتتون بگم و بعد انشاءالله شروع بکنیم اون عوامل تأثیر گذاره توی نوجوانان و جوانان. ببینید دوره نوجوانی و جوانی یک دوره بسیار مهم، کلیدی و حساسه و تقریبا میشه گفتش که این دوره از حدود 13-14 سالگی دوره نوجوانی شروع میشه تا 19 سالگی، یعنی بچه ها وقتی وارد دوره دانشجوییشون میشن یکی دو سالش رو در مقطع نوجوانی به سر میبرن و از حدود 19 سالگی دوره جوانی شروع میشه، این ادامه داره تا 29 سالگی که اخیر این بالاخره افزایش و امید به زندگی در کشور ما دارن تلاش میکنن که رقم دوره جوانی رو تا عدد 35 سالگی ادامه بدن، یعنی بگن که دوره جوانی تا 35 سالگی است. ولی در تعاریف قبلی تا حدود 29 سالگی رو دوره جوانی میدونن. یعنی ما در یک دانشگاه با دو گروه سنی یا دو دوره سنی مواجهیم، هم نوجوان و هم جوان. و میدونین دوره نوجوانی و جوانی یکی از دو خصوصا اوائل دوره جوانی و دوره نوجوانی دوره پرآسیبه، لذا خیلی از نویسندگان و اهل قلم وقتی میخوان درباره نوجوانان و جوانان بنویسن معمولا یک فصل مشترکی رو توی کتابهاشون میارن یا حتی عنوان مشترکی رو تحت عنوان مشکلات دوره نوجوانی و جوانی. دلیلش اینه که به دلیل اون تغییراتی که در بالاخره روح و روان و فکر و جسم نوجوان و جوان شکل میگیره، این بستر برای مشکل رو هم فراهم میکنه. یعنی در هر دوره نوجوانی و جوانی یه چاقوی دو لبه است، یعنی هم فرصت است هم تهدید. اگر ما بدانیم با یک نوجوان چگونه ارتباط برقرار کنیم، چطور رفتار بکنیم، با یک جوان بدونیم چطور ارتباط برقرار کنیم، چطور رفتار بکنیم، میتونیم اونها رو در جبهه خودمون قرار بدیم و اتفاقا تأثیرات خیلی خوبی هم روشون بگذاریم. ولی اگر خدا اینا کرده ندانیم، روز به روز این فاصله زیاد میشه. ولذا من در وهله اول و در مرحله اول میخوام برخی از ویژگی های دوره نوجوانی و جوانی رو برای شما بگم. این ویژگی ها اگر در اختیار ما باشه بشناسیم، به راحتی میتونیم تأثیرات خودمون رو روی نوجوانان و جوانان بگذاریم. اولین ویژگی که این دوره های سنی داره این است که دنبال استقلال خواهی هن، استقلال طلبی هن. اصلا دوره نوجوانی یعنی گذر از اون دوره وابستگی کودکی، دوره جوانی یعنی گذر از اون دوره وابستگی، یعنی فرد میخواد خودش رو به یک استقلالی برسونه. حالا شما میبینین استقلال و اگر ما به عنوان مربی، ما اگر به عنوان کسانی که کارکرد فرهنگی داریم، خانواده ها به عنوان کسانی که تأثیرات مستقیم روی فرزندانشون دارن ندونن چطور برخورد بکنن، قطعا استقلال بچه ها منجر به یه سری آسیب هاشون میشه. یعنی چی؟ مثلا ببینیم کنده میشه خونه، جدا میشه خونه، میره توی محیط اجتماع، میخواد مستقل باشه، هم تجربه لازم رو نداره، اون بلوغ فکری لازم هنوز درش شکل نگرفته، دوچار یک چالش هایی لحاظ اخلاقی میشه، رفتاری میشه، حتی جنسی میشه، توی ارتباطات بین فردیش با مشکلاتی مواجه میشه. ولی حالا اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ یکی از کارهایی که ما میگیم باید حتما انجام بدیم اینه که زمینه استقلال دهی رو به نوجوان و جوان فراهم بکنیم. و البته اینم یه شبه نمیشه. یعنی ببینیم وقتی ما بخوایم یه استقلالی رو به نوجوانی بدیم، باید از دوره کودکی توجه بکنیم به این موضوع. یعنی ببینید باورتون شاید نشه، یعنی حتی شیر دادن و نحوه شیر دادن مادر در 2 سال اول در نحوه استقلال یک نوجوان و جوان تأثیر گذاره. یعنی اونجا باید دقت‌های ما بکنیم. یعنی مثلا میگم بچه‌ای که در سن 2 سالگی مثلا قبل از 2 سالگی که شیر گرفته بشه، مثلا هنوز مادر مثلا رو پاش بخوابونه بادگلوش رو بگیره، خب اون سن معمولا بچه ها میگن دیگه از 8-9 ماهگی میتونن خودشون بادگلوشون رو بگیرن. اگه این کار رو کردی داری او رو به خودت وابسته میکنی، اگه اجازه ندادی خودش این کار رو بکنه. بچه ای که از 2 سال به بعد باید سر سفره غذا بشقابی داشته باشه و براش غذا بریزیم و اجازه بدیم که خودش غذاش رو بخوره. بله یه جایی نیاز به کمک داره، یه جایی نیاز به راهنمایی داره، اشکال نداره. ولی شما الان می‌بینید مثلا یه بچه 6-7 ساله، واقعا دیدیم، من چند وقت قبل بود، حالا این ایام قبل از کرونا جایی بودیم، مسافرت بودیم، وقتون مهمانی یه پدری فرزندی مثلا پیش دبستانی اول ابتدایی داشت، مثلا 5-6 سالش بود، غذا رو با قاشق بلند میکرد، مثلا میگفت بابا جون هواپیما اومد، دنج باز کن بزنم توش. یعنی حتی توی غذا خوردنش میبینیم ما رو داریم وابسته میکنیم. بعد ببینید این نوجوان که شد نمیتونه به استقلال خوبی دست پیدا بکنه. نه، ما باید تدریجا این استقلال رو به نوجوان بدیم و لذا باید اهمیت هم بدیم، بها هم بدیم، اتفاقا اون رو یه حق برای نوجوان و جوانم بدونیم. یعنی شما فکر نکنید اگر یک جوانش رو 24-25 سالش به مادرش هنوز وابسته بود این لطفه در حقه، یعنی مامانه خیلی خوبه. نه، گاهی مادر نابلده و لذا چه اتفاقی میفته؟ یه جایی میبینی یا او پس کارهای خودش بر نمیاد یا نه، خیلی عذر میخوام، یه جایی نوجوانان این چنگ میزنن میخوان استقلالشون رو از ما بگیرن. حالا یه مثال ساده بزنم، میخوام هوشمندی والدین و خدای نکرده بی تدبیری والدین رو در این دوتا مثال بحثتون تحقیق کنم، یعنی دوگانه ای رو معرفی کنم ببینیم باید چگونه عمل کرد. شما یه موقع ببینیم مثلا نوجوان 15-16 ساله تو خونه هست، الان هم میشه شب عید، میخواد بره رخت لباس عید بخره، صداش میکنیم این پول رو بگیر، هر سال با هم دیگه میرفتیم مثلا شلوار و پیراهن برای عیدت میخریدی، امسال میخوام خودت بری بخری. میری هم پیش یکی، میری پیش اون محمد آقای فروشنده لباس که آدم خوبی هم هست، یا تا میرفتیم سالای قبل، میری پیش اون، سلام منم بهش میرسونی، خریدت انجام میدی میای. ببینید این بچه مطمئن باشیم با یک ضریب بالای 90% حرف ما رو گوش میکنه، اتفاقا میره همون مغازه‌ای که ما میگیم و وقتی اونجا وارد میشه به اون چارچوبی و شکل‌گیری قبلی هم که شکل گرفته سعی میکنه بر اساس هنجارهای خانواده خریدش رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی من پدر هوشمندانه به او استقلال دادم، به او میدان دادم، اتفاقا میاد توی زمین ما بازی میکنه. من این بی‌تدبیری رو انجام میدم، به این تدبیر رو ندارم، جوانم یعنی فرزندم 18-19 سالگی میاد پیش من، بابا پول بده، میخوام با رفقام برم مثلا پیرن رم. نه بابا جون، هنوز بچه ای، مثلا هنوز من چهار انگشت شلوار کوتاه نشده، فکر میکنی هم مثلا دیگه خبریه، نمیخوام بریم، با هم دیگه میریم، با مادرت میریم. میریم، میره در رو هم محکم به هم میزنه. بعد یه مدت میگه اومد با یه بلیز و شلوار، میگه اینا رو از کجا آوردی؟ با رفقام رفتیم خریدیم. چجوری پولش قرض کردم؟ ما که بدیم پول رو نمیدیم. نده تابستون میرم کار میکنم قرضم رو میدم. حالا ببین چی خریدی؟ نگاه میکنی یه شلوار پاره پوله از این مدلای جدید خریده و پیراهن نمیدونم فلان و دیگه دست رفت. چرا؟ شما این استقلالش رو بهش ندادین، او چنگ زد این استقلال رو از ما گرفت. پس ببینید، یکی از روش هایی که ما میتونیم ارتباط خوبی رو با نوجوان و جوان برقرار کنیم اینه که ویژگی هاشون رو بشناسیم، بستری رو پهن بکنیم که اینها این ویژگی هاشون رو به شکل صحیح شکل بگیره. اتفاقا حرفشنا هم میشه، ما هم تأثیر گذار میشیم. یکی از ضعف ها، اینجا بد نیست محضر شما بزرگواران عرض بکنم، یکی از ضعف هایی که امروز در حوزه تربیت و ارتباطات فرهنگی با نوجوانان و جوانان وجود داره اینه که ما بدون شناخت از ویژگی ها و نیازهای نوجوانان و جوانان داریم باهاشون مواجه میشیم. بعد میدونیم چی میشه؟ نتیجه میشه که برخورد کاملا میشه سلیقگی. یعنی من بر اساس سلیقه خودم دارم با نوجوان و جوان برخورد میکنم، در حالی که نه، من بعد اون ویژگی های نوجوان و جوان رو بشناسم، بر اساس اون ویژگی ها با او ارتباط برقرار بکنم. خب حالا این نکته اول. من قبل از اینکه نکته دوم و ویژگی دوم رو محضرتون عرض بکنم، یه سوالی میپرسم، اگر زحمتی هم نباشه خیلی کوتاه، چون سوالم ممکنه بالاخره یه خطی باشه ولی جوابش میشه یکی دو کلمه پاسخ داد. که فرزندان ما وقتی به سومین 7 سال زندگیشون میرسن، یعنی 7 تا 21 سالگی، 14 تا 21 سالگی، اینها در دوره وزارتشونن. حالا لطفاً بفرمایید این وزارت یعنی چی؟ شما این اگر برای من پاسخ بدین ممنون میشم، که من مبنای ادامه بحثم همین جوابی باشه که شما میدید. بله، مشورتگیری، مشاوره، جایگزین پدر، اعلام نظر و مشاور دادن به خانواده، استقلال در فکر، مشورت کردن. خب عمدتا همین رو فرمودن، یعنی مشورت کردن، خدمت شما عرضم دیده شدن، مشورت. خب مشاور، حالا اجازه بدید من همینجا اول یه نکته ای رو بگم بعد اون مثال خودم رو عرض بکنم. ببینید بزرگواران، اصلا وزارت به معنای مشورتی که اکثرا نوشتم و برخی هم جواب درستی دادن که حالا میگم یعنی چی، نیست. وزیر از وزر میاد، وزر یعنی باید کار رو دوشش گذاشت، مسئولیت به او سپرد، مشغولش کرد. حالا البته جسارت نباشه، من چون خودم مشاورم میدم این جمله رو میگم، و اینه که ببینیم بزرگوارا، مشاور آدم بیکار میشینه، یکی بیاد ازش مشورتی بگیر، ولی وزیر علل قاعده باید پرکار باشه، یعنی باری رو بذاری روشش، بگی بدو بدو بکن، برو این کارا رو حل کن، مسائل رو رد و فتح کن. یعنی ببینیم جایگاه وزارت جایگاه لزومن مشاوره نی، وزارت به معنی کار و مسئولیته. حالا این دومی ویژگی که میخوام عرض بکنم اینه، اصلا به صورت طبیعی در نوجوانان و جوانان مسئولیت خواهی شکل میگیره. ولی شاید خیلی هم ما بگیم خب آقا ما میخوایم مسئولیت بدیم، ولی نمیپذیره، شونه خالی میکنه، زیر بار کاری نمیره. من همینجا بعد می به این نکته اشاره بکنم، شما درست میفرمایید. یعنی ببینید خود مسئولیت دادن به نوجوان یک هنر است، بعد ما از شیوه و روش خودش استفاده بکنیم. حالا من روشش رو بگم. ببینید شما معمولا مسئولیت دادن به نوجوانان جوانان جایی شروع بشه که اونا دوست دارن، جوان ما چه مسئولیتی رو مورد علاقهشه، اونو بهش بسپاریم. گاهی وقت میگیم نه، ما کار مسئولیت میگیم، اصلا مسئولیت نیست، از نگاه بیگاری کشیدنه، ازش کار کشیدنه. یا ما اتفاقا باید از جای شروع کنیم. تو که بودو مثال بزنم، یه موقعی مثلا اون یک مسئولیتی رو دوست داره که با مثلا میگم دوست داره ماشین نامم داره، مثلا یه مشکلی داره ببره مکانیکی رد و فتح بکنه اون رو ماشین رو برش کرده، علاقه هم داره، حالا یه دوری هم با ماشین بزنه. ولی من میگم نه، تو اون کارو نکن، بیا مثلا خونه رو جارو بکن. خب زیر بار این کار نمیره. و اینم بگم یه یادی بکنیم از مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، نظر این جمله منتسب به ایشونه. ایشون میفرمایند تربیت از آنجای شروع میشود که متربی دوست دارد، با آنجای ختم میشود که مربی میخواهد. یعنی گاهی اوقات ما باید مسئولیت رو از اون جایی به این فرد، به این نوجوان و جوان بدیم که میدانیم این مسئولیت رو دوست داره، این مسئولیت رو بهش علاقه داره، و بعدش بریم سراغ کارهایی که میدونیم مثلا لازم براش. رضا از اونجا شروع بشه، ولی گستردهش بکنیم. یادی بکنیم از استاد اخلاق مرحوم حضرت آیت الله حائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه، چون یه موقعی میفرمودن مادر ما کار در خانه رو آنچنان در چشم ما زیبا جلوه داده بود که هر وقت میخواست ما رو تنبیه بکنه میگفت امرو حق نداریم تو خونه کمک من بکنیم. بعد ما میرفتیم التماس میکنم که نه ماما مثلا یه کاری بده به ما انجام بدیم. ببینید این هنر مسئولیت دادنه. چرا؟ تو قطعا اگر بریم مثلا شیوه تربیتی مادر ایشون رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدید، می‌بینی که شاید مسئولیت‌ها رو واقعا از جایی شروع کرده که بچه‌ها رو دوست داشتن، علاقه من بودن. مثلا یه موقعی ما میگیم توی سفره جمع کردن و پهن کردن، ممکن اشتیاق بچه‌ها به پهن کردن بیشتر باشه. خب ما این رو بهش بسپاریم، جمع کردن فعلا خودمون انجامش بدیم. مثلا ماشین بابا رو بشوره بیشتر علاقه داره تا بره رخت پهن کنه. خب مثلا اگه خواستیم ماشین پدر رو بشوریم، مثلا اون مسئولیت رو بهش بسپاریم. یعنی میخوام بگم که مسئولیت اتفاقا نوجوان علاقمنده که بپذیره، فقط این که هنر ما باید باشه که از کجای مسئولیت رو به او اهدا میکنیم، به او میسپاریم. اینجوری باید عمل کرد. و این دومی میشه. و همینجا من به این نکته اشاره بکنم. ببینید بزرگواران، ما اگر بخوایم یک جامعه سالمی داشته باشیم، اگر بخوایم جوانان و نوجوانان سالمی داشته باشیم، یه گزینه بیشتر پیش روی ما هست و اون گزینه اینه که باید نوجوان و جوان رو وقتشون رو پر کنه، پرکار باشن. و حکیم این جمله رو میگه، میگه انسانهای پرکار انسانهای سالمه. نوجوان پرکار سالم، جوان پرکار سالم. واقعا میخوایم پرکارشون بکنیم، یکی از راه ها اینه که اونا رو مسئولیت خواه، مسئولیت پذیر بار بیاریم. و باید حتما گریزی از اینی که ما باید اونها رو حتما به مسئولیت پذیری علاقه بند بکنم. الحمدلله این هست. البته میگم پارامترهایی داره. مثلا گاهی اوقات بچه ها کارها رو دوست دارن در گروه همسالانشون انجام بدن. مثلا همین فعالیت های جهادی جوانان دانشجو طلبه رو ببینیم در جامعه ما. این گروهی پا میشن میرن شبانه روز هم دارن کار میکنن، کارهایی که ممکنه یه بخش کوچیکش رو تو خونه انجام ندن. ولی اونجا وقتی تو گروه همسال قرار میگیرن، داوطلبانه قرار میگیرن، اون مسئولیت میپذیره، انجام هم میده، لذت هم میبره، اعتماد میشه جزء بهترین بخشهای زندگی اون. پس اینو دقت بکنیم. پس دومی میشه که بحث مسئولیت خواهی و مسئولیت پذیریه. بعد اینو بشناسی براش برنامه ده. اما نکته سوم، سومین نکته ای که در نوجوانان و جوانان مطرحه اینه که علاقمندن در یک محیط دارای امنیت خاطر، آرامش قرار بگیرن. یعنی محیط اگر پرتنش باشه، اگر امنیت اونها رو به مخاطره بندازه، شما میگه که نوجوان خیلی علاقمند تو محیط قرار بگیره، چه بسا حتی فراری هم باشه از اون محیط. ولی ببینید امروز من اگر میخوام مثلا در خدمت شما عرض بکنم که نمازخونه دانشگاه، مسجد دانشگاه برای بچه ها صحبتی داشته باشیم، سخنرانی رو دعوت بکنیم، سخنرانی بکنه، و توجه به اون امنیت بچه ها داشته. حالا همینجا من یه نقدی به خودمون بنده به خودم مثلا بکنم به عنوان روحانی و طلبه، که گاهی اوقات من موضوعات که انتخاب میکنم امنیت نوجوانان رو به هم میزن. حالا همینجا دوباره یه سوالی از شما بزرگواران بپرسم. الان شما ببینید سوال من اینه که خداییش الان نوجوانا و جوانا بیشتر دوست دارن پای صحبت ما روحانی ها بشینن یا پای مدعای مدعاها؟ جواب بدید. یه تقریبا متفق القولن، برخی که دوبارم می‌نویسن مدعای مدعا. چرا؟ دلیلش چیه؟ بذار من براتون بگم. من میرم بالا منبر، یه موقع یک روایت میگم، همه مخاطبم رو جهنمی میکنم. مثلا آی دخترا میدونی، نمیخوام بگم غیر واقعا میگم، نه ممکنه واقعا واقعا دارم میگم، ولی موقعیت مخاطبم رو که این نوجوان و جوانه نمیشناسم، میرم میگم مثلا آی دختر خانم میدونی پیامبر گرامی اسلام در شب معراج که رفتن یه بازدید از جهنم که داشتن، بن یک عده از دختران و زنان رو از موهاشون آویزون کرده بودن. چرا؟ اینا مثلا یه لاخ موشون رو نامحرم بوده. اینا دلیلش بود. خب ولی شما می‌بینید تو نقطه مقابل مثلا مدعا میره شروع می‌کنه مدعا، میگه جوونا یه قطره اشک بریزید گناهان گذشته و حال و آینده‌تون بخشیده میشه. یعنی میره کاملا به اینا یک امنیتی میده، آرامشی میده، یه نکته ای رو میگه که اینها لذت میبرن. مثلا خداییش الان شما ببینید اینقدری که تو فضای حتی ما مذهبی ها روزه خوندن و روزه شنیدن براش ارزش قائل شده، آیا برای کسب علم پای صحبت یک روحانی هم همینجوری شده؟ میگه آیا قد نه اون، یعنی میبینه حتی عرف جامعه به اون ور میبره، چون میگه این گریه رو بکن انشالله ذخیره قبر و قیامتت میشه. ولی تا حالا شنید میگه برو پا منبر بشین ذخیره قبر و قیامتت بشه؟ یه مهم اینجا واقعا یه ضعفهایی وجود داره. ولی من میگم که ما وقت الان من برخی بزرگواران نوشته بودم بستگی به اون منبر دقیقا همینه. یعنی اگر من به عنوان یک منبری، یک استاد، یه کسی که برای نوجوان و جوان صحبت میکنم، مخاطبم رو به خوبی بشناسم، مخاطبم رو توجه بهش بکنم، ویژگی‌هاش رو بدونم، نمیگم درباره جهنم نگیم، میگم همش در برابر درباره اون نگیم، دائم امنیتش رو به مخاطره نندازید. مثلا شما در خود قرآن میبینید تعداد کلمات بهشت و جهنم برابر آمده، یعنی خداوند میبینید یک توازنی رو برقرار کرده تو این زمینه که باید به اون توجه کنم، منم باید توجه بکنم. یعنی اگر از جهنم گفتم بهشم بگم. حالا ببینید اینو بیاریم تو سطح عمومی تر، مثلا تو خانواده. الان نوجوان میاد تو خانواده، الان خداییش آرامشش حفظ میشه. من اینو جسارت میکنم میگم، حالا به عنوان یک کسی که سالیان سال دارم در حوزه کودک نوجوان و جوان کار میکنم، مشاوره میدم، عرض میکنم به زعم بنده، به گمان بنده، امروز بچه های ما یکی از مکانهایی که بیشترین آسیب رو نسبت به امنیت و آرامش میبینن خونه است. یعنی امروز شما وقتی نگاه میکنید میبینید در محیط خانه ما بیشترین فشار روحی و روانی رو روی بچه ها داریم، آرامششون رو به هم میزنیم. حسن ببینید حال بچه های کوچک چاره ای ندارن، نهایتش دادم میزنی، یه پسگردنی هم بهش میزنی، میره توی اتاق قهر میکنه، ولی چون وابستگیش به ما زیاده یه رو 20 دقیقه دیگه میاد و التماس هم میکنه و بالاخره با هم دیگه کنار میاد. ولی الان بحث سر یک نوجوان و جوانه که ویژگی های دیگه هم کنار این ویژگی هست، یعنی دیگه این نیستش که کتکی زدی مثلا بره توی اتاق فقط در رو به بنده قهر کنه، نه شروع میکنه به فکر کردن. خب من الان بعد یه دوست پسر پیدا کنم، یه دوست دختر من نیاز به آرامش دارم، یه همکلام لازم دارم. ببین میره به اون سن. بذار وقتی محیط خانه ناامن بشه، خدمت شما عرض بکنم که تقریبا میشه گفتش که ما با نوجوانهای آسیب پذیر مواجه میشیم. نوجوانانی که گام برمیدارن یا جوانانی که در مسیر آسیب گام برمیدارن. و من حتی توی مشاوره های خانوادگی دیدم، شما باورتون نمیشه، بزرگواران، خواهران، برادران، من اون مکرر در مشاوره دیدم. مثلا میگفتم که شما مثلا خواهر بزرگوار این همه با شوهرت مشکل داری، چرا موقع ازدواج چشمت رو باز نکردی؟ میدونی به من چی جواب میده؟ جوابش اینه که آجا توی محیطی بودیم همش مامان و بابای ما تو سر کله هم دیگه میزدن، اینقدر منو اذیت کردن، اعصابم به هم ریخت، دیگه گفتم باید نجات پیدا کنم. لذا ای اومد، گفتم باشه همین، رفتم. بعد الان از چاله در اومدم، افتادم تو چاه. یعنی وقتی محیط بالاخره امنیتی خانواده به مخاطره بیفته، این اتفاق میفته. حالا نمیدونم خود بزرگوارانی که دارن همراهی میکنن با این نکته‌ای که بنده گفتم، آیا شما قبول دارید که یکی از ناامن‌ترین محیط‌ها لحاظ روحی و روانی برای نوجوانان و جوانان امروز خانواده است؟ اگه قبول دارید بفرمایید. بله خیلی ممنونم. بقیه از بزرگوارانم فرمودن که نه قبول ندارم، و این من بدانم بزرگواری خودشونه. میدونیم چرا؟ حالا ما خود افراد رو نمیگیم، جامعه رو میگیم، یعنی ما الان نگاه فرهنگی کلان داریم. ولی امروز شما اگر با نوجوانان و جوانان بنشینید، ببینید همینه، امروز محیط خانه در برای اکثر نوجوانان و جوانان نه. من نمیخوام بگم محیط های بیرون امنه ها، اتفاقا میخوام بگم که خانواده باید اینقدر عمیق و دقیق، اینقدر توجه به اون شاخصهای روحی و روانی و بهداشت روانی فرزندان داشته باشه که بچه ها اصلا لنگرگاه آرامش رو خانواده ببینن. یعنی هر جا غمی، اندوهی، ناراحتی، فشاری، چیزی به سمتشون اومد، برگرده به این سمت، سوق پیدا بکنه به سمت خانواده. ولی امروز ببینید چند تا عامل تو خانواده‌ها که فشار روحی و روانی رو روی نوجوانان و جوانان داره افزایش میده. اولین عاملش خود اختلافات خانواده. ببینید مثلا امروز روز روشنه که ما امروز داخل خانه اختلافات بالاست. ببینید شما مثلا نگاه میکنید پژوهش‌هایی که تو این زمین انجام شده، خوشبینانش رو من میگم و بدبینانه رو نمیگم، حالا یه نمه بدبینانش هم براتون خواهم گفت. خوشبینانه ترین حالت اینه که امروز در خانواده حدود 50% ما با طلاق عاطفی مواجهیم. یعنی چی؟ طلاق عاطفی وقتی میاد یعنی خانواده مشکلدار، خانواده ای که زن و شوهر در کنار هم دیگه آرامش نمیتونن داشته باشن. اینا میتونن آرامش برای فرزندانشون فراهم بکنن. به قول اون ضرب المثل عرب ها، ضرب المثلی دارم ترجمهش اینه، میگن پدر پیاز و مادر سیر میوه خوشبو بیرون نمیاد. یعنی این اتفاق میفته. پس ببینید خود پدر و مادر، پرخاشاشون، دعواهاشون، قهرهاشون منجر به این میشه که بچه ها در اون محیط احساس ناامنی بکنن. نکته دوم، نحوه ارتباط با نوجوان و جوان. و همین چند وقت پیش بود یه پدری میگه من فرزند نوجوانی تو خونه دارم، دختر بچه یه، دختر نوجوانیه. میگم حاج آقا الان صداشم میکنم دیگه جواب من جوابمو نمیده. گفتم میدونی چرا؟ گفتم دلیلش اینه که شما صدا میگید میکنید او را، ولی صدا میکنی چیکارش داری؟ چقدر تلویزیون میبینی؟ درست مونده؟ بلند شو کمک مادرتو بکن. این اتاق تو داری؟ این اخلاق با داداشت داری؟ چرا با مامانت اینجوری صحبت کردی؟ خب من دیگه جواب شما را نمیده. گفتم یه باش شد مثلا صداش بزنی به دختر گلم. بابا بله. دیدی بابا چقدر تو رو دوست داره؟ عجب. کاری داری بابا؟ نه بابا جان، همین فقط میخواستم بگم دوستت دارم. شد بگیم؟ خب ببینید این نگاه میشه اون عدم آرامشه، اون آسیبه برای این نوجوان که هی داریم امر و نهیش میکنیم، هی توبیخش میکنیم. ولی این منجد میشه که این نوجوان به ما نتونه به عنوان یک تکیگاه آرامش نگاه کنه. لذا یک گوشه چشمی بیرون بهش بندازم همینه. شما امروز فکر میکنین که چرا گرایش دختر و پسر به هم دیگه زیاد شده؟ شاید یکی از علتهای این که این گرایش داره زیاد میشه اینه که نوجوانان و جوانان، دختران و پسران تو محیطای خونه احساس امنیت نمی کنن. حالا دنبال یه جایگاه امنیت و فکر میکنه که اون طرف مقابلش میتونه این امنیت رو برای او برمقان بیاره. رضا میره، چون میدونید ویژگی نوجوان و جوان اینه که تمایل به جنس مخالف پیدا میکنه. این مقدمه برای ازدواج، ولی شما میبینید چون ازدواجه به موقع صورت نمیگیره، خانم ناام اینو فراغ دوست دختر دوست به سربازی میرم، میره اون و این کار رو انجام میده. پس دوم، نحوه برخورد ما با فرزندان ایجاد ناامنی میکنه. نکته سوم، عدم توجه به نیازهای نوجوانان و جوانان در محیط خانه. و وقتی من میگم عدم توجه، خدمت شما عرض کنم که ما پدران و مادران به نیازهای نوجوان و جوان، اون نیازهای حقیقی رو میگیم، نیازهای منطقیشون رو میگیم. باید قانون ما توجه هم. بعد میدینی نوجوان در اصلی مثل قده دیگه نمیتونه این نیازهاش رو بگه. ما پدر مادر رو باید حواسون باشه. من ببخشید اینجوری عرض میکنم، مثلا که بگم من پدر میام تو خونه، دم در و کفش دختر نوجوانم یا پسر نوجوانم رو وارسی بکنم. چرا؟ مثلا بیام تو بگم بابا جون کفشت رو میدم دیگه، مثلا زوارش در رفته، اگه میبینید قابل تامینی قرار بزنید کفش بریم بخریم. ببینید این امنیتش حفظ میشه در این محیط خانه. ولی وقتی من نه این برخورد باش ندارم، بی توجه هم، یعنی هی تلاطم روحی داره، درونی داره. بلکه ما به نیازهای حقیقی نوجوان و جوان هم باید چکار بکنیم؟ پاسخ بدیم. این میشه اون آرام میشه. عدم توجه ناآرام میشه، پرخاشگر میشه، تند میشه، عصبی میشه، دیگه نمیشه جمعش کرد. حالا این سه مورد، برگردیم به اصل موضوع ما. داشتیم ویژگی ها رو میگفتیم. گفتیم یک، استقلال. دو، امنیت خاطر رو نوجوان علاقه منده و آرامش رو دوست داره داشته باشه. بعد ما این که میخواییم رو تأثیر بگذاریم، بدونیم اگر در کنار ما آرامش گرفت به ما جذب میشه، علاقه من میشه، به سمت ما میاد. اگر نه، این اتفاق نیفتاد، حتما دور میشه. اما ویژگی سوم که با یک ویژگی مناسبیه و ما باید بشه توجهی بکنیم، بحث اینه که نوجوان دنبال به نوعی هویت خواهی خودشه، هویت یابی خودشه. ولذا ما باید این هویت یابی او رو بر سرش رو فراهم بکنیم. مثلا ممکنه گاهی اوقات نوجوان اصلا ببینه، بخواد، بپرسه. مثلا خدا حفظ بکنه، حضرت آقای موقع میفرمودن نوجوانان و جوانان گاهی اوقات سوالات میپرسن بوی کفر میده. ولی اینها شاید اولین مراحل برای شناخته. چون میدونید معمولا بچه ها به دوره نوجوانی که میرسن تفکر انتزاعیشون تقویت میشه. وقتی تفکر انتزاعی تقویت میشه، او پرسشگری ها شروع میشه. چرا حجاب؟ مثلا ببینید چرا نمیدونم نماز؟ و خیلی مواقع مثلا موضوعی مثل حجاب در دور میگم دختر دانشجویی که دیگه به این سن سال 18 19 سال 20 سال به بالا رسیده، این دیگه نباید فقط بهش بگیم حجاب خوبه. من باید هزار یک استدلال و دلیل بیارم که باید با حجاب باشیم. میدونین چرا؟ چون دوره‌های سنی متفاوته. مثلا میگن بچه‌ها تو دوره 7 سال اولشون معمولا تقلیدی ان، یعنی مامان چادر سر می‌کنه، اونم چادر سرش می‌کنه، ببینه دوستاش چادر سر نمیکنه اونم سرش نمیکنه، یعنی تقلید میکنه از دیگران. از 7 سال اول که تقریبا عبور میکنن بچه‌ها، اینجا نه، در کنار اینکه ممکنه تقلید روشون اثر بذاره، او بعد عاطفی هم مهمه. مثلا داریم میریم بیرون، دختر بلند فدات بشم مادر، اون چادر قشنگت هم سرت کن، اونم میگه مثلا باشه، سر میکنه. یعنی در حالی که الگو رو داریم میدیم اینجا، به قربون صدقه، ارتباط عاطفی، اون محبوبیت ما والدین میتونه تأثیر بگذاره. ولی وقتی بچه ها رسیدن به سومین 7 سال زندگیشون، دوره نوجوانیشون، جوانیشون، اینجا دیگه چون دنبال هویت، اما تحلیل میخواد. یعنی من باید دلیل براش بیارم که چرا حجاب، چرا حجاب باید داشته باشه. دلیل این که مثلا اسلام عزیز میگه پوشش زن باید این گونه باشه و اینجور باشه، ارتباطش با محرم و نامحرم اینجوری باشه، اینا دلائلشه، علتهاشه. علتها رو باید براشون گفت، دلائل رو باید براشون بیان کرد. بلذا اینجا نیاز به اینه که ما حتما خصوصا در حوزه فرهنگی در دانشگاه ها مجهز به پاسخ های رایج بشیم و زیبا هم پاسخ بدیم با حوصله. من حالا همینجا یه نکته ای رو عرض بکنم و انشالله اگر اجازه بفرمایید، الان تقریبا 3:10 یه 5-6 دقیقه دیگه بنده صحبت بکنم، اون یک رو با آخر رو هم سوال و جواب، چون میبینم برخی بزرگواران سوالاتی رو هم میفرستن دیگه، انشالله اونجا ما سوال و جواب رو داشته باشیم. اگر ادمین بزرگوار یا حالا معاونت فرهنگی سوالات رو به صورت سوال و جوابی در خدمتشون باشیم بپرسن و بنده جواب بدم، من ممنون میشم. اما نکته مهم اینه، ببینید نوجوان و جوان حرف رو از هر کسی هم نمیشنون. یعنی چی؟ یعنی حتما ما باید برای اینکه بخوایم اونا تأثیر گذار باشیم، حرفمون رو پذیرن، باید یه سری ویژگی ها داشته باشیم. حالا من این سوال رو از شما بزرگواران بپرسم، به نظر شما ما اگر بخوایم روی یک نوجوان و جوان تأثیر گذاری داشته باشیم، آیا الگو بودن کافیه؟ اگر نه پس چی؟ اینم اگر برای من پاسخ بفرمایید ممنون میشم. بله، فرمودن که مقبولیت الگو کافی نیست. فرمودن حالا اگر کافی نیست خب پس چی؟ رفاقت دوستی، محبوبیت، درک کردن، گیر ندادن، محبوبیت، دوستی، الگو بودن کافی نیست. خیلی ممنون، ممنونم که تو این زمینه الحمدلله اتفاق نظر داریم. ببینید الگو بودن کافی نیست. من حالا همینجا یه گریزی هم به یه مسئله خانوادگی بزنم. ببینید من خیلی مواقع به جوونا که میخوان همسر انتخاب کنن میگم ببینید وقتی آدم میخواد همسر انتخاب بکنه، این که همسرش آدم خوبی باشه معلوم نمیتونه آدم رو خوشبخت بکنه. یعنی این که فقط او خوبه کافی نیست. میگه خب چی دیگه لازم داره؟ مثلا یکی از چیزایی که لازم داره باید آدمی که خوبه مهارت زندگی کردن مشترک با هم بداند، بدونه باید چجوری زندگی، بدونه با یه خانم یا آقا باید چطور رفتار کنه. و اینه حقیقتا باز این تجربه عینی بنده توی جلسات مشاوره، مثلا خیلی مواقع شما مثلا این زن و شوهری که عمیقا با هم دیگه مشکل دارن نگاه میکنیم میبینی اتفاقا آدم های خیلی خوبی هست، هر جفتشون آدم های خوبی هست، ولی چون مهارت بلد نیستن به درد زندگی مشترک با هم دیگه نخوردن. باید اینجا مهارت رو بهشون یاد داد. ببینی اینجا هم همینه، مثلا اینکه مامان بابا فقط نماز میخونن، حجاب، خیلی هم به موقع نماز اول و خیلی هم ما اینا داریم. من البته اگر یه موقعی علاقه من بودیم توی کتابمون هست، یعنی یه کتابی داریم تحت عنوان آغازی برای پرواز، که اونجا من روش های تأثیرگذاری و ارتباط رو در مسائل دینی و نماز، حالا به تبعش معنوی، به تبعش حجاب آوردیم. البته محوریتش موضوع نمازه، آغاز برای پرواز، حدود 100 تا روش رو، 100 تا نکته کلیدی رو اونجا سعی کنیم دربارش گفتگو بکنیم. حالا ببینید چرا اینو من عرض کردم. ببینید ما وقتی که میخوایم با یک نوجوان ارتباط برقرار بکنیم این کافی نیست. مثلا مادر میاد میگه حاجا من حجابم خیلی خوبه و نمیدونم چرا دخترم از من الگو نمیگیره. میگیم دلیلش اینه که الگو به تنهایی کافی نیست. الگوی زمائمی میخواد که لطف فرمودن برخی از بزرگواران همراه نکات زیبایی رو فرمودن که من به همونا میخوام جنبندی بکنم، اشاره بکنم. یکی از چیزهایی که ما در کنار الگو بودن لازم داریم اینه که ما رو انسان موفقی ببینند. یعنی این خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. یعنی الگو بودن اضافه انسان موفق بودن. حالا من یه مثالی براتون بزنم. مثلا شما میبینید که مادر پدر نماز خوب، نماز اول وقت خون، خیلی خوب نمازش اومده خونه، یه مرتبه بچه ها میبینن یه آهی از سویدا، یه دل بابا کنده شد، کی داده بیداد خانم بچه ها، آقا چی شده دوباره؟ نفهمیده چی رو؟ مرغ شد 35 تومن دیگه، مرغ نمیشه خورد تو این دوره زمانه. بچه یه نگاهی به بابا میکنه، یه نگاهی به سفره میکنه، میگه ای داده بیداد، عجب بابای بی عرضه. این مثلا شما فکر میکنید میگه از این بابا میتونه تبعیت کنه؟ با اینکه بابا داره یک واقعیت رو میگه، دروغ نمیگه، کذب نمیگه، براش هم واقعا سخت شده مسائل اقتصادی، ولی بیان همین بچه دیگه از چشمش افتاده. مثلا چرا ما تو روایات داریم که مرد وقتی نداره نباید به زن و بچهش بگه ندارم؟ شاید یکی از دلایلش همینه. دلیلش اینه که وقتی میگی ندارم، تو هی داری ابراز ناموفقیت میکنی، در نگاه اونها هی کوچیک میشی. یا مادر مثلا میشینه کنار دخترش، مادر جون درساتو خوب، مشقاتو خوب بشین بنویس، فردا مثل من بدبخت نشی. یعنی چی؟ حالا این مادر نماز شب خونم باشه، وقتی میاد اینجوری بیان میکنه، خب از چشم بچه میفته، بچه دیگه او رو انسان موفقی نمیبینه، لذا نمیتونه به عنوان یه الگو هم از او بهره ببره، از او استفاده بکنه. لذا حتما مثلا ببینی، من همیشه بیانم اینه، مثلا میگم که ما اگر مربی، معلمیم، امام جماعتیم، و در کنار او فعالیت روتینی که تکلیف و وظیفه‌مون انجام میدیم، بچه ها و کسانی که با ما ارتباط دارن یه سری توانمندی های ویژه رو ما، یعنی در ما حس بکنن، ببینن. مثلا ببینن این حاج آقا فوتبالش هم خوبه، ببینن حاج آقا خطش هم خوبه، حاج آقا صداش خوبه. مثلا یکی از این عزیزانی هست که خب در حوزه دانشجویان و اینام کار میکنه، من نمیخوام تایید بکنم، مثلا اینجا در جایگاه تایید و رد نیستم، ولی مثلا اینو مخاطبین خوبی داره. چرا؟ یه دلیلش اینه که صداش هم خوبه، یه دلیلش ها. ببینید اینا تأثیر گذاره، یعنی اینا رو جز رموز موقع. چرا سلبریتی ها معمولا در نگاه بچه ها و جوان ها به عنوان الگو محسوب میشن؟ چون اینها رو آدم های موفقی دارن میبینن تو جامعه. حالا میخواد سلبریتی علمی باشه، سلبریتی هنری باشه، نمیدونم سلبریتی در حوزه موسیقی باشه، نمیدونم در حوزه نمیدونم خوانندگی، هرچی میبینیم بالاخره اینها رو دارن با این زاویه نگاه میکنن، این اتفاق میفته. دوم، پس اول الگو باشیم، دوم موفقیت به عنوان رمز تأثیرگذاریه، اما سومیش باید محبوبیت هم داشته باشیم. یعنی فردی که میخواد روی نوجوان و جوان اثرگذار باشه باید محبوب باشه. آن محبوبیت چطور ایجاد میشه؟ خب راهکار داره. البته من یه موقع یادم در جمع اساتید یا شاید ائمه جماعات خدمت شما عرض بکنم که نهاد این موضوع رو مطرح کردم که این محبوبیت برای ما یک واژه کلیدیه در تأثیر گذاری. یعنی ما اگر محبوبیتمون رو دست بدیم، تأثیر گذارمون صفر میشه، ولو آدم خوبی باشیم ما. ولی تو شما ببینید آیا خوبتر از ائمه معصومین شما میتونید پیدا کنید در عالم امکان؟ بگیم نه. خود بزرگواران، وجود مبارک امام باقر علیه السلام فرمودن خوبنا ایمانان، هر که ما رو دوست داشته باشه در جرگه آدم های با ایمانه. میدونید چرا؟ چون شما وقتی یک کسی رو دوست دارید میرید پات میزن جای پایه، و چون ائمه معصومی در مسیر هدایت انسان ها، در مسیر ایمانن، کمال ایمانن، نگیم در مسیر، در کمال ایمان هستن اونها، لذا فرد وقتی دوستشون داره دنبال روی میکنه، لذا اون هم میره در جرگه انسان های با ایمان. پس اینو دقت بکنیم، ما باید حتما محبوبیت ده. محبوبیت چطور ایجاد میشه؟ چند تا راهکارش رو سریع بگم، زمانمون هم سپری شده، می‌خواستیم چند دقیقه وقت بذاریم برای پاسخ سوالات. یک، انتقاد زیاد نکن. دو، خوش بیان باشید. بیان محبوبیت میاره. آدم وقتی خوب صحبت بود، لحنش خوب باشه، خدمت شما عرض بکنم که در کنار لفظ خوبی داشته باشه، این تاثیرگذار محبوب میشه انسان. چهار، خوشگی بودن، خوشپوش بودن، نه اینکه تجملی پوش بودن. خب حالا رفتی یه بونی شلوار میخوای بخری برای خودت، نمیدونم یه مانتو مثلا مقبره میخوای برای خود بخری، این هارمونی رنگی خوبی داشته باشه. به این دقت کن، حداقل جیغ نباشه این چیزی که میپوشی تو نگاه مخاطبه، که وقتی نگاه میکنه بگه اه. خب اینا اثرات مثبت و منفی میذاره، توی تأثیر بذاره، محبوبیت انسان رو بالا و پایین میکنه. یکی دیگه نکات اینه که خوش برخورد بودن. ولی زاد ببینیم، ما یه تعبیری توی ارتباطات داریم، میگن این خیلی میتونه کمک بکنه توی مباحث ارتباطی. و اون چیه؟ چهره بشاش و چادا. من کارشناسان میگن، مثلا آدمایی که خندانن، آدمایی که لبخند رو لب دارن، میگن تو ارتباطات چهره به چهره حدود 70% نگاه آدمو به لب آدمه نگاه میکنه. حالا همش این لبه، نمیدونم، حالا این ایموجیایی هم که موجوده دیگه شما میبینید دیگه، انواع و اقسام رو داره غیر از اون لبخند روی لب. اینا میتونه محبوبیت انسان رو تقویت بکنه. البته این بحث ادامه خواهد داشت، حالا جوری که دوستان بزرگوار تعیین کردن زمان بندی های دیگه. من یه جمع‌بندی کلی بکنم، ما اگر بخوایم نوجوان رو و جوان رو تاثیرگذار باشیم روش، باید ویژگی‌هاش رو بشناسیم و تعدادی از این ویژگی‌ها رو گفتیم. اولیش رو گفتیم که استقلال خواهی، مسئولیت پذیری. نوجوان و جوان دوست داره که خدمت شما در محیط امن و آرام قرار بگیره، اینم باید بهش توجه کرد. یه نکته هم که بالاخره این موضوع آخر بود من محضرتون تقدیم کردم در جنبندی، اینه که حتما توی ارتباط با نوجوان باید به نیازهای او توجه بشه، که ما بتونیم بر اساس نیازهای حقیقیش او رو بیشتر به خودمون انشالله جذب کنیم. اگر اجازه بفرمایید من همین مقدار بسنده بکنم، این فرصت باقی مونده رو در اختیار شما که اگر سوالاتی دارید بفرمایید، وگرنه هر جوری که سروران بزرگوار بفرمان من همونجوری ادامه.